أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
بحث ما در باب خبر متواتر بود، اونچنان که میرزای قمی علیه الرحمه در کتاب قوانین الاصول جلد 1 صفحه 420 تعریف کرده است، و البته تعریفی که از بزرگان هم نقل کرده است، این هست که خبر متواتر، الخبر المتواتر، خبر جماعت یفید به نفسهی القطع بصدقه، خبر یک گروهی که این به خودی خود مفید قطع به صدقش باشه، که این قید به نفسهی رو که آوردن در حقیقت به وسیله این قید خارج میگردد اون چیزی که مفید یقین باشد، اما با کمک قرائن. این هم یه تعریف دیگه که حالا اینجا بد نبود اشاره کنیم از مرحوم در کتاب قوانین الاصول جلد 1 صفحه 420 که خبر و جماعت یفید به نفسهی القطع بصدقه. خوبه، تعریف خوبیه. البته اون تعریف دیگری هم هست که دیگه حالا باز اینم در قوانین آمده که خبر و جماعت یؤمن و امتناع و تواطئهم علی الکذب عادتن، این که تواطئ اینها بر کذب معمولا ممتنع، محاله. چطور شد تواطئشون بر کذب ممتنع شد؟ این همین جهتش این است که خب مخبرین زیاد هستن، مخبرین زیادن و احیانا اینا مورد وثوق هم هستن، و دیگر میگیم که آقا دیگه نمیشود این همه آدم که حالا بسیارشون هم چه بسا یا همشون هم مورد وثوق هستن همه بخوان دروغ بگن. این خب خود مشکل هست و پذیرشش غیر طبیعی هست که ما اینو میخواییم بپذیریم، لذا به این بیان. خیلی خوب، بحثی که ما دیروز آغاز کرده بودیم عنوانش این بود که حالا به حمدالله هنوز تابلو هم باقی مونده که دوباره نخواییم بنویسیم، العوامل المؤثره على سرعت حصول اليقین بالنسبت الى القضیه المتواتره. مؤثرات ببینیم کدوم هست در تسریع و تسرع و در بطع و تباطؤ حصول یقین نسبت به قضیه متواتره. ببینیم مؤثرات کدوم ها هستن. گفتیم در این تقسیم بندی کلی تقسیم میشن به العوامل المرتبطه به نفس القضیه المتواتره من حیث المخبر و خصوصیت المخبر عنه و الظروف و ما الى ذلك من العوامل الموضوعیه. دو، العوامل النفسیه المرتبطه به سامع. در گروه اول در اینجا باز ما دو دسته کردیم، گفتیم یک العوامل المرتبطه بالسند، دو العوامل المرتبطه بالمضمون. در اون شق اول که العوامل المرتبطه بالسند بود یا خصوصیات المخبرین، اونجا باز دو قسم میشد، العوامل الکمیه و العوامل الکیفیه، که العوامل الکمیه همون میشه الکثرت العددیه، الکثرت العددیه همون عوامل کمیه است. دیگه ما اینجا بحثی نداریم، تعداد زیاد باشه، انقدر تعداد زیاد باشد که یقین حاصل بشه، الکثرت العددیه. خب اون چی که از در عوامل کیفیه هست، عوامل کیفیه هم عرض کردیم اجمالا. حالا اگر بخوایم که بخورده بالاخره منظم‌تر بگیم و یه فهرستی گفته باشیم از عوامل کیفیه، این موارد رو ما میتونیم عرض بکنیم. حالا بنده تأملی هم کردم ببینم میشه ترتیب اینا قائل شد، مدتی هم بالاخره وقت گذاشتم، بعضی از موارد واقعا به نتیجه نرسیدم این زودتر باشد یا اون زودتر باشد، لذا دیگه تقاضا می‌کنم رفقا مناقشه در این جهت نکنن دیگه، چون من خودم خیلی مناقشه کردم در بعضی مواردش به نتیجه نرسیدم، لذا شما هم دیگه با غمزه عین و با بزرگواری عبور کنید از مطلب. خب بله، این عوامل کیفیه رو اینها بگیم. یک، الاول معروفیت الحال، اینکه معروف الحال باشه، فی مقابل مجهولیت الحال، جهالت الحال. آخه یه وقت مجهول الحاله، یه وقت معلوم الحاله. معلوم الحال ما نگفتیم، گفتیم معروف الحال، به جهتی که معلوم الحال یه بار معنای منفی داره، میگه طرف معلوم الحاله، میگه پس وضعش خرابه. عرض کنم که اینطور معمولا ذهن به سوء سابقه میره، نمیدونم چرا به حسن سابقه ذهن نمیره، در میگه سابقهش پیش منه، میگن او پس خیلی وضعش خرابه، نه سابقهش پیش منه، این آدم خوبیه، سابقهش پیش منه، این آدم خوبی است. بله آقای بگذارید، هر محضر مبارکتون که به هر تقدیر معروفیت الحال بگیم در مقابل مجهولیت الحال باشه، این شماره یک باشه. که خب اگر مجهول الحال باشن، اون رواتی که این خبر رو نقل کردن مجهول الحالن، ما اصلا نمیدونیم چجور آدمایی بودن. خب ما ولو کثیرم هستن، خب ما چجور از گفته اینا یقین برامون حاصل بشه؟ مگر دیگه اینقدر در کثرت، اینقدر تعدادشون زیاد باشه، زیاد باشه، زیاد باشه، یه جمعیت عظیمی، فرضاً اون مثالی که در الاساس المنطقی هم مطرح بودش، یه جمعیتی دارن از سالن میان بیرون، شما هیچ کدومشون رو نمیشناسید، از هر کدوم میپرسه سخنران تو این جلسه کی بود، میگه آقای فلانی، شما آقا آقای فلانی بود، دیگری همه دارن میگن فلانی سخنران بود، شما هیچ کدوم از این آقایونم که دارن میگن فلانی سخنران بود رو نمیشناسید. اما دیگه این جمعیت به این زیادی همه بگیم دارن دروغ میگن، خود مشکل هست دیگه. دقت میکنین چه عرض میکنیم؟ اون محاضر شخص سخنران فلانی بوده، قاعدتا دیگه این تعداد دارن راست میگن. پس به هر حال در مجهول الحال هم میتواند یقین حاصل بشه، اما تعداد بالاتر میره، تعداد و الکثرت العددیه او افزایش پیدا میکنه، وگرنه اصل مطلب درش مطلب نیست. خب اگر معروف الحال باشن، و معروف الحال هم هستن به وفاقت، به عدالت، به خوبی، به اینجور بس. آیش این صندلی شما واقعا عرض میکنم خوب موقت بوده، این پادر از علام مرجعیت این صندلی اینجاست، عرض میکنم علام مرجعیت که میدین سه تا چیز هست، نه این عرض بسرسیم که محضر مبارکتون. که دومی التقوا، حالا این من میگم دومی میشه یا نمیشه، من دیگه چوندم تقواست بالاخره، این بودم دوم که بالاخره با محل اشکال باقی نشه. تقوا آدم متقیه یا نه، لاابالیه، دروغ میگه، به راحتی دروغ میگه، به راحتی تهمت میزن. خب کسی شما میدونید این اصلا دروغ، همینطور راحت دروغ میگه. خب این چون چطور میخوایی اعتناق کنید به حرفش، دقت فرین. حالا مخبرین کیان؟ مخبرین جماعتی هن که بسیارشون آدم دروغگویی هن، مثلا زیاد دروغ میگن، خب این خیلی مشکل هست. و تقوا، مثلا تقوا رو ما در مقابل اون قرار دادیم که شخصی مرتکب محرمات میشه. الثالث الوثاقه، گاهی اوقات شخص متقی به این معنا نیست، یعنی ممکنه خدای نکرده مرتکب یه سری محرماتی هم میشه، ولی در اخبارش آدم مطمئنیه، دروغ معمولا نمیگه. دیگه حالا بعدیش دیگه من شماره نمیگم چون واقعا نمیدونم که چندم میشه. العلم والفقاهه، شخص عالمیه، شخص فقیهیه، دارد خبر میدهد، یا شخص عامیه. حالا این در اخبارهای معمولی شاید مشکل نداشته باشه، اما وقتی مطلب خیلی دقیق باشد، یه روایت مطلب دقیق رو از امام میخواد نقل بکند، هرچه عالم تر باشه، فقیه تر باشه، خب مطلب مهم دیگه، کی دارد نقل میکند، فهمیده درست مطلب رو، نگرفته چجور. مورد دیگر بگیم که بله، ان نباهه، نبیه یا نه. مورد بعدی از ذکاء، آدم باهوشی با ذکاوت یا نه. مورد هفتم الفطانه، آدم فطنیه، آدم زرنگیه یا نه. حالا اینا با دقت میشد اینا رو هم جدا کرده، ولی نخواستیدم اصرار کردید، ان ابیتم و اصرارتم اصرارا، عرض مذارتون که حالا اینا رو میشد همه رو یکی در نظر بیرد. الدقه، اهل دقت یا نه. آخه بعضی افراد باهوشن اما اهل دقت نیستن، سهلنگارن، آدم باهوشی هستش، آدم زرنگی هست کار، اما سهلنگاره، خیلی دقت به خرج نمیده. هشتمین مورد یا نهمین مورد، دهمین، هر چی که شد، التذکر. تذکر به این اسم فی مقابل نسیان، دقیق، باهوش، متقی، عالم، همه این هست ولی فراموشکار، یادش میره، یادش میره. نبیه بودن هم به نوعی معنی باهوش بودن، حالا یک جور هوش دیگری مثلا فرق فهم درس هم خدمتتون. که خب یکی از موارد الالتفات، همه اون موارد قبلی داشته، منتها مثلا تو اون جلسه التفات مثلا نداشته، اون جلسه هم بودم التفات نداشته، داشته با بغلش صحبت میکرده. بله
من دیگه یقظه رو نگفتم، بیداری مثلا کسا خواب نبوده باشه اون رو دیگه نگفتم. گفتم قبلا براتون یکی از آقایان نقل میکردن که ایشون یکی از اساتید ما نقل میفرمودن فلان آقا خیلی در حوزه چی میکرد، میگفت بله ما سالها نجف بودیم هیچ استفاده از نجف نبردیم، علمای نجف هیچ بهره‌ای برای ما نداشتن. بعد این آقا که استاد ما بودش ایشون هم از معمرین، این گفت راست میگه منم تایید میکنم، چون ایشون در نجف فقط یک درس شرکت میکرد همون هم میخوابید، هیچ بهره‌ای از نجف نه میخوابید، یک درس میشه شرکت نمیکرد همون هم میخوابید، طبیعتا علمای نجف هیچ ثمری خب خواب هم نباشه دیگه نگفتیم دیگه خیلی دیگه. سلامت الحواس، سلام سمعت به اذنیه هاتی، هات واسه گوشات کره، میگه به اذنیه گوشات کره تو چجور شنیدی؟ سلامت الحواس میخواد دقت بکنه، یا رأی تو شاهد تو چشات سلامت الحواس. عرض منظرتون که مورد بعدی درجت و تصدیق المخبر بالمخبر عنه، درجت و تصدیق المخبر بالمخبر عنه، این که خود مخبر دارد نقل میکند چقدر تصدیق میکند آنچه که نقل کرده، خبر رو مفاد خبر رو چقدر. یه وقت هست میگه آی یقین دارم و بل یقینه اقطعو، تو دعای کمیل میخوانید و بل یقینه اقطعو که مطلب همینطور بود، یه وقت هست که میگه آی مطلب اینطور بود، شما دوتا شبه مطرح میکنیم میگه حالا شادم اینطوری گفت نمیدونم و بالاخره احتمالاً نه، یعنی چون خودش به شک و شبهه میفته، چون دو تا سوال ازش مطرح میکنی بنده خود اصلا گیج میشه، میگه نه حالا شاید حالا اینطوری هم شاید نگفت، راست میگی اینطوری هم نگفت و بله حالا اینه که نه بعید آقا اصلا خودش یه وقت اصلا نه یقین داره حتما همینو گفت، همین کلمات از او صادر شد، من خودم با چشمم دیدم همین کار رو انجام داد، فعل دیگری از او صادر نشد. دقت میکنین این درجه تصدیق مهمه، خود مخبر نسبت به مخبرون عن نسبت به مفاد خبر چقدر تصدیق میکنه، با یقین و قطع میگه، با ظن و گمان میگه، اینا به چه سطحی هستش. مورد دیگرم که باز که اینم جلسه قبل اشاره کردیم که تعدد و بلدان المخبرین و اختلاف و مذاهبهم و ظروفهم، که مخبرین از بلدان متعدده باشن، تعدد بلدان المخبرین و اختلاف و مذاهبهم و ظروفهم، که اینها از منظر مورکتون که از شهرهای مختلفی هن. حالا این چه خاصیتی دارد؟ خاصیتش همین است که وقتی رواتی هستن از شهرهای مختلف یا از مذاهب و ادیان مختلف، از مسالک مختلف، از مشارب مختلف، این سبب می شود که ما بگیم که این آدم هایی با این شرایط گوناگون و موقعیت های مختلف چطور شده همه مصلحتشون در این بوده که در این مورد دروغ بگن. آخه ببینید وقت است که اینا چون از فلان فرقه هستن اینا دروغ میگن به خاطر مصلحت فرقه ایشون، اینا دارن دروغ میگن به خاطر مصلحت شهرشون، یه مطلبی است که به نفع شهر اونهاست، اینا از این جهت. اما نه، افرادی از شهرهای مختلف هستن، بفرمایید که از مذاهب مختلف هستن، از فرق مختلف هستن، یک نقطه اشتراکی از این جهات ندارن با هم دیگه، هم دارن همینو میگن، یکی دروغ بگه دوتا دروغ بگه، خب همشون دارن دروغ میگن، این که نمیشه. حالا اینا میشه باز شما اینا رو باز اضافه کنید، این مقداری که ما به ذهن قاصرمون رسیده مواردی رو خدمتون عرض کردیم که نمیدونم حالا به 12 مورد شد یا کمتر یا بیشتر این تعداد شد. این عوامل کیفی رو ما چجور به دست میاریم؟ عرض کردیم از طریق رجال، تراجم و تاریخ، منبعش اینه، این لاقل برای ما اینطور هست، ما که فاصله داریم، منبع کشف العوامل کیفیه رجال و تراجم و تاریخه. ما باید به شرح حالها مراجعه کنیم، تراجم رجال رو ببینیم، تاریخ رو ببینیم، اینها رو مطالعه بکنیم، قرض محضر مبارک سروران خودم که العوامل الکیفیه رو ما استخراج بکنیم و در بیاوریم. اینجا میشه باز اطالعه کلام کرد دیگه، ما گفتیم یکی دو جلسه بیشتر بحث تواتر رو مطرح نمی کنیم، نیم الان تالا چند جلسه شده لذا دیگه یه خورده سریعتر عبور کنیم، حداقل یکی دو جلسه همون به 4-5 جلسه تمام میشه. عرض محضر مبارکتون که. اما دسته دوم العوامل المرتبطه بالمضمون، ای خصوص، یعنی حالا مرادمون اینه خصوصیات القضیه المتواتره، ای نفس المخبر عنه و مفاد الخبر. باز اینجا یه تقسیم بندی ما میتونیم بکنیم، عوامل مرتبط به مضمون رو و خصوصیات مرتبط به مضمون رو میتونیم به دو دست تقسیم کنیم. یک،
الخصوصیات العامه الخصوصیات الاضافیه. عرض محضرتون که به جای العامه التلقه هم میتونیم بگیم الخصوصیات التلقه و الخصوصیات الاضافیه. مرادمون چیه؟ اون خصوصیات تلق یا خصوصیات عام، اونها رو تعریف کردیم، کل خصوصیت فی المعنا تشکل عاملا موافقا لصدق الخبر او کذبه به قطع نظر عن خصوصیت المخبر. هر ویژگی که هر خصوصیتی که در معنا باشه و یک عامل موافق، عامل منسجم، عامل مساعدی نسبت به صدق خبر یا کذب او رو تشکیل بده با غمزه عین و قطع نظر از خصوصیت مخبر، ما با مخبر کاری نداریم، خود اون ویژگی، خود اون قضیه متواتره، او به چه نحوی است، او چه جور قضیه است. عرض محضر مبارکتون که این چطور هست؟ آیا این از قضایایی است که دارای غرابت غریبه به شمار میاد یا نه این قضایایی است که ما به اونس داریم، الفت داریم و قابل پذیرش تر هست، مفاد اون خبر برای ما قابل پذیرش تر هست. مثلا فرض فرمایید که اگر کسی بیاد خبر بدهد از چه چیزی، از فرض بفرمایید که مشی و شجره و نطق الحجر، بگه آقا من داشتم می آمدم در مسیر، در داشتم عبور می کردم، درخت سر کوچه‌تون این مطلب رو من گفت. مثلا خب یه مقداری جواب درختم همراه من این مقداری آمد، گفت کجا میری؟ گفتم میرم درس. گفت پس یه مقدار مشایعتت میکنم. خب حالا لزوما نمیخوام بگیم دروغ میگه، ولی خب خیلی خبر نیست، عجیب برای شما که عجیب نیست، نیست بله عادیه، طبیعی برای شما طبیعیه، بله عرض و برای سایرین میگم، شما قیاس به نفس نکن. عرض محضرتون که آقا این درخته یه مقداری با من همراهی کرد و آمد، در مسیر با هم رفتیم و گفت کجا میری؟ گفتم درس میرم. گفت خیلی خوب، من درس ها رو قبلا گذروندم، برو برو. عرض مسئلتی که خب این خبر این باشد، یا خبر این باشد که من آداشم میدم آقای فلانی دیدم، آقای فلانی کیه؟ همون کسی که خونه شونم همینجاست، یعنی من رفت آمدش اینجا. خب این خیلی عجیبی نیست؟ دقت کن چرا آقای فلانی که خونش همینجاست، من رفت آمدش همینجاست، من ایشون دیدمش تو کوچه، این خیلی چیز عجیبی نیست؟ دقت میکنید؟ خب این خیلی مهمه. اگر خبر، اون قضیه متواتره، اون مفاد خبر، اون مخبرون عن از قضایای معلوفه باشد، سرعت حصول یقین این بالاتر خواهد رفت. اگر از قضایای غریبه باشد، عجیبه باشد، غرابت داشته باشه، سرعت حصول یقین این پایین خواهد آمد و ما دیرتر یقین میکنیم به مفاد او. همین الان اگر کسی بگن آقا دم در آمده، مثلا ما شما کار داریم، میگن کجا آمده؟ میگن مثلا از کاشان آمده، از عراق آمده، از کدوم شهر آمده؟ میگیم خیلی خوب، چشم، من چند لحظه زب کنم میرسیم خدمتشون. یا نه بیان میگن آقا کسی از دم در آمده با شما کار داریم، میگن کجا آمده؟ میگن کره مریخ آمده. خب این حالا علا فرض این که مثلا ما بحثی در اصل وجود حیات در مریخ نداشته باشیم، اونی بیم خب لعل موجودات اونجا هستن، اینها خیلی غریبه، این خیلی دیرتر ما باور میکنیم. برای اینکه ما باور کنیم که واقعا کسی از کره مریخ آمده با ما کار داره، تعداد زیادی بیشتر مخبر ما لازم داریم، تازه با کیفیت هم باشه، مخبر با کیفیت، تا اینکه مثلا بگید کسی از عراق آمده با شما کار داره، از اصفهان، کسی از اصفهان آمده با شما کار، این خب زودتر ما این رو باور میکنیم. پس این یکی از مطالبی است که اینجا وجود دارد و مطرح است. خب باز مورد دیگه که مثلا ما بخوایم ذکر بکنیم این هست که بله این قضیهی که دارن بهش خبر میدن، ازش خبر میدهند، این خود این قضیه، حالا باز با قطع نظر از مخبر، این قضیه چه جور قضیهی است؟ آیا یک قضیه حسیه خیلی واضح و روشنی است یا نه خود قضیه دارای ابهامه؟ من کاری به درجه تصدیق ندارم، اما درجه تصدیق مخبر رو عرض کنم، اون نه اونجا نه اون چیز دیگه. فرض بفرمایید یه وقتی ما به یه آقای گفتیم که از بستگان خود، به یه آقای گفتیم که من دیدم یک کمد خیلی بزرگی رو دو سه نفر سرشو گرفته بودن می‌بردن داخل منزل شما، ایشون من گفت نه اشتباه میکنید، نه اشتباه میکنید، این نبوده اینطور، کمدی نبود. گفتم حرفی نیست، شما میگید اشتباه میکنید من قبول میکنم، ولیکن میدونید اشتباه بزرگی است، کمد به اون عظمت رو من چطور اشتباه بکنم؟ یه وقت شما میگه من دیدم یه شیء کوچیکی رو مثلا این موبایل رو بردن داخل، میگه نه این موبایل نبوده، یک ماسمسک دیگری بوده، شما با موبایل اشتباه کرد. اون کمد به اون عظمت رو من چطور خود اون بنده خواست زیر خنده گفت حق با شماست، راست میگید، من دارم اشتباه میکنم که به شما نسبت اشتباه، اینا نمیشه اشتباه کرد. اون کمد به اون عظمت رو شما میگه من اشتباه کردم، مثلا نه کمد نبوده، مثلا فرض کنید که اصلا کمدی نبردن اونجا، این مگر شما توهم مثلا زدی، اصلا مشکل دیگه داشت. دقیقا میتونی چه عرض کنم، میخوام بگیم خود اون قضیه، خود اون قضیه متواتره از امور حسی است که خیلی واضح و روشنه، که نزول المطر، باران میبارد. خب این چیزی نیست که آقا من رفتم زیر باران خیسم شدم، باران هم داشته همه جا میباریده، فقط رو سر من نبودی آقا شاید شلکه ها رو سر شما گرفتن، نه همه جا داشته میباریده. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ یه امر حسی مشاهدی است، قابل مشاهده است، با اعتماد بر حواس به وضوح و روشنی این حاصل میشه، یا اینکه نه امر اینطوری نیست، به هر حال یه مقداری فرض بفرمایید که احتمال خطا درش هست. فرض بفرمایید که خود زلزله، بعضی افراد خیلی زود میگن زلزله شد، ما گویا اصلا درس هم گویا قبل میگن حاجا خبردار شد امروز صبح زلزله شد، میگه آ نه کی گفت، چی چیز نگفته. حالا این منزل بغلشون شدن بنای میکردن خونه اینا تکون خورده، زود به زلزله یقین پیدا کرد. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ حالا یه لرزش گاهی پیش میاد، اما اون زلزله کلیه مثلا ممکن است چی نباشد، یا چیزهایی از این قبیل. پس خود این هم جزء عواملی است که مرتبط به مضمون، کاری هم به مخبر ندارد. این که این آیا خیلی حسی باشد، به قول امروزی ها میگن پوزیتیو باشد، از منظرتون که خیلی حسی باشد، کاملا با حواس میشه درکش کرد، یا نه یه مقداری میتونه حواس رو به اشتباه بندازه، میتواند حواس رو دچار خطا بکنه، خطای دید درش زیاد مطرحه، خطای حس درش زیاد مطرحه. دقیقاً برای چه این خود قضیه از واضح شده. آقا من عرضم نم میتونم برسونم یا نمیتونم برسونم، آیا این قضیه از قضایایی است که حواس انسانی به راحتی رو درک میکنند و کمتر دمرش اشتباه میکنند، یا از قضایایی است که یه مقدار حسیه، یه مقدار استنباطی و استنتاجی، یا از قضایایی است که حواس انسان میتواند در مورد او خطا بکند. یعنی گاهی وقت شما مطلبی رو میگید، بعد میگید آ در چنین موردی البته خطای دید ممکنه، چون من فاصله داشتم، عرض محضرتون که دور بودم و این ممکن است که دچار خطای دید شده باشم، یا فاصله داشتم گوشم درست نمیشه، یا این کلمه رو که فرمود مثلا امام علیه این کلمه رو فرمود، بله لعل کلمه دیگری جای این دو کلمه خیلی شبیه به هم دیگه، دو تا کلمه خیلی به هم دیگه عرض مثلا شبیه، مثلا عرض کنم وقتی اینجا بود که کجا قومی ها خب یه لهجه ویژه‌ای دارن، از جمله این که میتوانم و میدانم رو هر دو رو میگن میدونم، میدونم و هم میدونم، یعنی میتوانی یا میدانی هر دو شکلی میدونم. دقت میکنه میدونم یعنی هم میتوانم یعنی هم میدانم. خب این الان من خواهد میدونم، میدونم یعنی چی گفت؟ یعنی گفت میتوانم یا میدانم. دقت میکنه چی عرض میکنم؟ حالا بعضی کلمات هست تو لهجه ها ممکنه خیلی به هم نزدیک باشه، طرف میگه آقا تو دقیقاً شنیدی، خب ممکنه اینو گفته باشه، دقیقاً من به درجه تصدیق کاری ندارم، اون یه بحث دیگه بود گذروندیم، نه خود مطلب رو دارم عرض میکنم، خود مطلب یه مطلب غلط اندازیست، میشود دمودش چی؟ اشتباه کرد. و ها کذا مواردی از این قبیل که ما اینها رو اصطلاحاً بهشون میگیم همون بفرمایید که خصوصیاتی که تلق هستن و کاری به مخبر ندارن، خودشون به خودی خود محضر مبارکتون که در خود قضیه متواتره مطرح هستن و ایجاباً یا سلباً اثر میگذارن. بریم سراغ دسته دوم، الخصوصیات الاضافیه. این که بهشون میگیم اضافی، چون اینها مضاف به مخبر و به علاوه مخبر و به اضافه مخبر لحاظ میشن، از این جهت عرض میکنیم. خب خصوصیت اضافیه کدوم هستن؟ کل خصوصیت فی المعنا تشکل عاملا موافقا لصدق الخبر او کذبه فیما اذا لوحظت خصوصیت المخبر ایضا، خصوصیت مخبر لحاظ بشه. شما ببینید جناب نسائی صاحب کتاب سنن نسائی، دقیقا میتونم چه ارزو کنم، ایشان سنن نسائی در 8 جلد نوشته، از علمای بزرگ و از محدثین مشهور اهل سنت هست. ایشون یه وقتی سفر کرد به شام، در شام مشاهده کرد که مردم همه جا دارن به علی ابن ابی طالب علیه السلام امیر المؤمنین دارن لعن میکنن و سب میکنن، یا سبونه علیان دائما دارن ایشون رو سب میکنن و لعن کوچیک و بزرگ، کوچیک و بزرگ، همه این مردم، یه امر عادیه سب بر علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین در شام، یه نرخ شاه عباسی، همه دارن این کار رو انجام میدن. خب نسائی سنیه، از محدثین بزرگ اهل سنته، لیکن دلش سوخت برای مظلومیت امیرالمومنین امام علی علیه السلام، دلش سوخت و گو آقا بالاخره علی حالا خلیفه اولا هم نه، خلیفه چهارم که هستش، خلیفه پیغمبر خدا که هستش، و بعدم ما این همه حدیث در شأن او داریم. خب محدثه، خودش هزاران هزار حدیث رو حفظ داره در سینه خودش. عرضم خواهدتون که ما این همه حدیث از پیغمبر خدا در مورد فضائل امیرالمومنین در فضائل علی ابن ابی طالب داریم و اینها هم در همون سنن نسائی هم بخش رو ذکر کرده است. خب نمیتونیم اینقدر که ما توهین کنیم به علی، این مقامی که او دارد، رفعت و فضیلتی که ایشان دارد، عرض محضرتون که لذا این بنده خدا خواست که مردم رو به نوعی ارشاد کنند که آقا اینطوری نیست، اینقدر به علی فحش ندید. این شروع کرد، مردم رو جمع کرد در یک میدانی، حالا در شام مردم رو جمع کرد و گفت آقا مردم بیایید، من محدث هستم، کارم حدیثه، کتاب حدیث نمیشم فلان، بیایید مثلا حدیث بر شما بخونم. مردم رو جمع کرد، شروع کرد در شأن امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام روایات خوندن، فضائل ایشون، مناقب ایشون، جایگاه های ایشون، خدمات امیرالمومنین به اسلام، تلاش هایی که حضرت کرد، مجاهداتی که حضرت کرد و در پیشرفت اسلام چقدر اینها مؤثر بود. خب مردم شام تا به حال نبگوشون نخورده بود، اصلا برشون عجیب و غریب بود، این حرفا چی داره میزنه، اینقدر میکنی چه عرض میکنم، خیلی برشون عجیب بود و اینها رو شروع کرد گفتن و اینا خوششون نیمد. یعنی علی امیرالمومنین امام علی علیه السلام در نزد مردم شام العیاذ بالله، العیاذ بالله، یک شخص، حالا چه تعبیری بگم که حالا بعض نگاه اونها یک شخص مثلا ملعونی بود، مثلا شخصی بود که باید مورد سب واقع میشد، مورد توهین قرار میگه، حالا اینقدر از اون تعریف میشود، اینو تحمل نکردن، حمله کردن به اون که آقا یعنی چه؟ هی میگی علی 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 علی، قال رسول الله علیون کذا، قال رسول الله علیون کذا، این حرفا چیه؟ حالا راست میگی، دقیقا یه روایت در مورد معاویه هم بخوای، یکی در میون لاغل، یکی علی یک معاویه، که دقیقا تعادلی برقرار بشه، همش نشد علی، که یه حدیث در شأن معاویه بخون. این بنده خدا فکری کرد و کوخش حدیث در شأن معاویه الان به ذهنم، ها یک حدیث داریم، یک حدیث داریم. حدیث هم این است که یه وقتی پیامبر خدا از جای عبور میکردن، حالا هرچی، بالاخره یه جوری بود که دیدن معاویه مشغول خوردن هست، همین طور داره میبلعه و میخوره و از این حرفا، و چه پیامبر خدا نگاهی بهش کردن، فهمیدن لا اشبع الله بطنک، خدا سیرت نکنه، یعنی هیچ وقت مزه سیری رو نچشی. در تاریخ هم داریم که معاویه میگه من هرچی میخورم دارم میترکم، از دل درد دارم میمیرم، ولی مزه سیری حس نمیکنم. هم نفرین پیامبر خدا بود. عرض منظرتون که پیامبر اینطور فرمودن یا لا اشبع الله بطنه، مثلا خدا بطنشو مثلا سیر نکنه و پر نکنه. مردم گفتن آقا تو حدیث نخوندی، نخوندی، حالا خوندی فوش پیغمبر رو، مثلا حالا فوش که نگیم تعبیر مناسبیست، نفرین پیامبر رو در حق او خوندی و ریختن سرش، او رو اینقدر زدن که به حال مرگ افتاد، لتو پارش کردن دیگه. بعضی از دوستانی داشت، نزدیکانی داشت، آمدن به نوعی نجات شدن از دست پای مردم فلان از حرفا، اینا گفت من دارم میمیرم دیگه، من دارم میمیرم، پیداست که دیگه نمیمونم، زنده نمیمونم فلان از حرفا، من از این شهر ببرید بیرون، من اینجا نباشم، اصلا جنازه ام اینجا دفن نباش نشه، من ببرید به سمت حجاز، به سمت مکه، که در اونجا لااقل دفن بشم. که اینو بردنشو از محضرتون که حالا ظاهرا هم در مسیر راه یا در همون مکه هم از دنیا رفت، همونجا دفنش کردن. حالا چی میخواستم عرض بکنم؟ اینی که شما احیانا میگید که خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران، این خودش یه نکته رجالیه، یک نکته حدیثیه، عرض بکنم نکته حدیثیه، دقیق میتونه چی عرض بکنم؟ یعنی یه مخبری که از او انتظار نمیرود این رو بگه، به چه معنایی؟ دارد حدیثی رو میگد مخالف مذهب خودش، مخالف مصلحت خودش، مخالف منفعت خودش، آدم اینو زودتر میپذیره، میگه بابا حالا شما میگید این هم جناحی خودت، این حرف زده هیچی، این که دیگه جناح مخالفه، این آدم از جناح مخالف هم دارد همینو میگد و تایید میکند. دقیقا فرچه عرض میکنم. خب ما میگیم مفاد خبر در فضائل امیرالمؤمنین، مناقب امیرالمؤمنین، به علاوه یه گفتیم خصوصیات اضافی است دیگه، به علاوه یه مخبر که مخبر از موالیان امیرالمؤمنین نیست، از شیعیان نیست، از اون خلصین در ولایت امیرالمؤمنین نیست که بگه خیلی دیگه آدم ذوب در امیرالمؤمنین، نه لعل از حتی مثلا برخ جز اهل سنت هست لا اقل، دقت کن چی ارزم. این به علاوه او روی هم دیگه نتیجه میدهد که ما سرعت حصول یقینمون به او بالاتر میره و زودتر این رو میپذیریم، تا اینکه مثلا فرض کنید مخبر کیه؟ مخبر یکی از مریدان این شخص، بعد میگن من دیدم این شخص از در و دیوار بالا میرفت و چه میکرد و فلان میکرد. خب نمیگم ولی خب بخاطر دیرتر یقین یا مریدشه، این از مریداشه، دقت بکنیم خیلی معلوم نیست که راست بگه، دقت من چه عرضم، یقین دیرتر حاصل میشود و یقین دیرتر به دست میاد. خب این یکی از این موارد هست، اینها رو ما بهش میگیم خصوصیات اضافیه. یا فرض بفرمایید که شرایط شرایط تقیه‌ایه، یا حالا نگیم تقیه‌ای، حالا چون بیان بیان خاص شیعی است، نه شرایط شرایط خاصی است که جو عمومی جامعه به یه سمتی است، همه دارن یه مطلبی رو میگن، بعد یه راوی آمده برخلاف جو حاکم یه مطلبی رو نقل کرده، در حالی که خطراتی هم براش داشته، عواقبی هم براش داشته، پیامدهایی هم داشته، در این حال اینها رو تحمل کرده و این مطلب رو نقل کرده. اینقدر میکنید، خب این سبب میشود که ما حصول یقینمون سریعتر بشه نسبت به خبر او، تا کسی که خبری نقل میکنند مطابق جو عمومی، نمیخوام بگم خبر مطابق با جو عمومی رو نمیشه پذیرفت، نه اینو نمیخوام عرض کنیم، منتها میخوام بگم بحث سرعته، بحث سرعت و تباطؤه، آیا سریعتر می شود یا مثلا فرضون که یک کم سرعت تر میشه و دچار بطء می شود. عرض محضرتون که پس ما اینطور بگیم که اگر یک مطلبی رو گفتن در جایی که فرض کنید که دارن میترسونن افرادو، یا از اون ور جایی که تشویق و ترغیب برعکس این هست، تشویق و ترغیب برعکس اینه، یعنی فضای عمومی جامعه یا حکومت دارد تشویق میکنند مردم رو به سمتی، کسی خلاف این جهت یه حرفی بزند، جهت که هیچ منفعتی براش نداره این حرف رو بزند، خب طبیعتاً حصول یقین بیشتر میشود. پس در مجموع ما اینها رو بهشون میگیم الخصوصیات الاضافیه، که بفرمایید که خصوصیت مخبر عنه به علاوه خصوصیت مخبر روی هم دیگه، اینها در کنار هم دیده میشه و اینا از عوامل مؤثر بر سرعت حصول یقین هستن و اینا یقین رو برای ما زودتر حاصل میکنن. اینا اون چیزاییست که عمدتاً ما نیازمند بهش هستیم در ابحاث خودمون، در ابحاث خودمون به اینا نیازمند هستیم برای اینکه ببینیم یقین زودتر حاصل میشه یا نه. ما اینها رو گفتیم بهش العوامل الموضوعیه هم میگیم، العوامل الموضوعیه رو هم تعریف کردیم، گفتیم العوامل الموضوعیه عبارتون عن العوامل التي لا تختص بشخص دون آخر بل لو حصلت لأي شخص اثرت في سرعة حصول اليقين او بطئه. عواملی که اینا اختصاص به شخصی غیر از شخص دیگر ندارن، اگر اینا معمولا برای هر کسی حاصل بشوند، این در سرعت حصول یقین یا کند شدن حصول یقین اثر خودشو میگذارد. اما از این عوامل عمومی که بگذریم، یه سری عوامل خاص نفسی هم داریم، حرف محضرتون که یه سری عوامل خاص نفسی هم داریم که اینا مشخصا به شخص سامع برمیگردد، که سامع زودتر به یقین میرسه یا دیرتر به یقین میرسه. باورهای پیشینی و پیشفرضهای او چیست؟ پیشفرضهای او به نوعی است که سبب میشود این خبر رو زودتر بفهمه یا دیرتر بفهمه. بفرمایید که جنبه حب و بغض او، اتجاه حب و بغض او به کدام سمت است، که فرمودن حب و شی یعمی و یصم، انسان وقتی چیزی رو دوست دارد کر و کور میشه، میپذودی میپذیره، قبول میکنه، نقد میکنه هر چیز عجیبی میگه فلانی میگه باشه، این هر چی بگن مورد قبوله این یا از اون ور. حالا مثلا الان جامعه متأسفانه اینجوریه که آدم بدی ها رو افراد میپذیرن، مثلا شما میگه فلانی نماز شبش ترک نمیشه، که نه معلومم نیست، اینا رو میگن. بعد میگه فلانی نمیدونه چقدر دزدی میکنه، میگه همینه همینه، راست میگی میشه که مثبتر خیلی. حالا کار نداری بر تقدیر. حالا حب و شی یومی و یوسم، از اون برای بغض و شی هم یومی و یوسم هست دیگه، انسان از بدش بیاد کر و کور میشه و هرچی بدی در مورد او رو میپذیرد و چیزهایی از این قبیل که اینجا مطرحه. خب شاید بفهمه این عوامل خاصه نفسیه که حالا بد نیست اینم اضافه کنیم بهش، عرض منظرتون گرفت. بله اینجا یه الخاصه اضافه کنیم، العوامل خاصه، این العوامل العامه. عرض منظرتون که این عوامل خاصه ای که میگویید اینا چه ربطی به مای فقیه داره؟ مثلا حالا دور از جون آقایان، چه ربطی به ما دارد که ما از فقها هستیم و از اعلام هستیم؟ این ربط آدم عادیه، شما داره ذهن بشر رو بررسی میکنید. نه اینطور نیست، بالاخره فقیه هم در مقام فقاهت و استنباط مینشیند، میخواد فتوا بده. ببینیم کی زودتر میرسد به مطلب، کی دیرتر میرسه. برای اینکه یه مقدار این رو با اصطلاحات خاص آیین فقها مطرح کرده باشیم، به طور مثال آنچه که فقها تحت عنوان شم الفقاه مطرح میکنند، فقیهی که یک عمر روی روایات کار کرده، روی ادله کار کرده، روی استنباط کار کرده، این به یه شم الفقاهی میرسد، یعنی میفهمد مذاق شریعت چیه، مذاق شارع مقدس چیه. خود این میتونه جز همون پیشفرضهاش باشه، جز همون پیشفرضهایی باشد که به تعبیری بگیم المتبنیات القبلیه. عرض محضرتون که اون پیشفرضهای، اون چیزی که از قبل داشته، اون بفرمایید که مطالبی که از قبل تو ذهنش بود، باورهای پیشینی، الاعتقادات القبلیه مثلا، اینها در ذهن او هست. این شم الفقاه سبب میشود که یه خبری رو زودتر بهش یقین بکنه و یه خبری رو دیرتر بهش یقین بکنه. پس اینا در فقاهت بی اثر نیست، گرچه اثر مهمتر برای همون دسته اوله که العوامل العامه المرتبطه به نفس القضیه المتواتره من حيث المخبر و خصوصیت المخبر عن. خب به همین مقدار تو این جلسه اکتفا میکنیم و انشالله ادامه بحث رو سعی میکنیم دیگه جلسه بعد به هر تلاشی هست دیگه تمام بکنیم بحث رو، وارد بحث بعدی بشویم. صلواتی خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد.
او نه اصلا ما روشن نکردیم.